وأنفسنا نصب الحتوف. هست ما یاران مرگیم و جانمان هدف عوامل مرگبار. فمن عین نرجو البقا، چگونه می توانیم امید بقا داشته باشیم؟ منون از ریشه من به معنای قطعه، و چون مرگ عمر انسان را قطع می کند منون گفته می شود. فنحن اعوان المنون، ما کمک و یاران مرگی. و انفسنا نصب الحتوف، انسان هم هدف تیرهای مرگ است. حتوف جمع حت به معنای مرگ است. عوامل نابودی، یک ویروس بسیار کوچک به نام کرونا، ببینید چی بر سر بشریت آورده. به هیچ کس هم رحم نمی‌کنه، عالم، جاهل، مسئول، غیر مسئول. بیش از 500 طلبه در کل کشور از عرض میکنم که از علما و طلاب و اینها از دنیا رفتند، و بیش از 50 طلبه فقط در قم. فنحن اعوان المنون و انفسنا نصب الحطوب. و انفسنا نصب الحطوف، هدف تیرهای مرگ هستیم. بنابراین هر لحظه باید منتظر این حادثه باشی. من اینجا یک یاد از استاد بزرگوارمون مرحوم آقای ستوده داشته باشم. بنده مأمور شدم از طرف مقام معظم رهبری که با آقای ستوده بگم شما مهمان آقا هستید در حج تمتع. رفتیم به ایشان گفتیم، ایشان گفت که سلام به آقا برسانید، به ایشان بگید من منتظر مهمان عزیزی هستم. پرسیدیم این مهمان عزیز شما کیست که نمیذاره بری حج؟ منتظرش هستی شما را؟ گفت جناب عزرائیل. گفت من منتظرشم، و نشان داد. عرض میکنم که 3 طبقه کتاب داشت. 3 طبقه. یه دوره مستمسک بود، یه دوره وسائل بود. گفت همه این کتاب ها رو بخشیدم به پسرم به شرطی که درس بخونه. اگر درس نخوان بده به کتابخانه فیضیه. ما یملکم یک قرآن هست. من منتظر این مهمان عزیزم. خب بعضی مثل ایشان هستن و بعضی اصلا فراموش میکنن که این مهمان عزیز در راه است و هر لحظه رصد میکنه، و برای او گرفتن جان مردم هیچ زحمتی نداره. مولوی در مثنوی داستانی نقل میکنه از آقایی که رنگ پریده آمد سراغ جناب سلیمان. به جناب سلیمان عاجزانه گفت باد در اختیارت، در نصف روز مسیر نصف روز را به سرعت طی می‌کرد. به باد بگو مرا ببره هندوستان. جناب سلیمان بهش گفت چرا خودتو آواره میخوای بکنی؟ چته؟ گفت که من دیدم عزرائیل آمده به من چپ چپ نگاه میکنه. من فهمیدم که خیالاتی راجع به من داره. خوب مؤمنی درخواست کرده، به باد دستور داد او را برد هندوستان. مقر حکومت سلیمان میگن فارس بوده. دلم از وحشت زندان سکندر، یک مسافرت داشته حافظ تا نزدیک یزد، وارد یزدم نشد. معروف یزد زندان اسکندر بوده. گفت دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. خلاصه یکی دو روز بعد عزرائیل آمد دیدن جناب سلیمان. سلیمان به او گفت شما دو بار باید جان مردم رو بگیری یا یک بار؟ گفت که یک بار جان مردم رو میگیری. سلیمان گفت من گزارش دارم که شما اول چپ چپ نگاه میکنی، میترسونی مردم، که این مثل مرگ دیگه. جناب عزرائیل گفت این لابد قصه این مؤمنی را که میگی که من الان هندوستان جانش را گرفتم آمدم. جناب سلیمان گفت بله. جناب عزرائیل گفت نگاهم نگاه تعجب بود. دیدم این آقا اینجا نشسته، خدا به من میگه دو روز بعد برو هندوستان جانشو بگیر. این نگاه نگاه ترسوندن نبود، نگاه تعجب بود. به هر حال فنحنا اعوان المنون و انفسنا نصب الحطوف. انشاءالله که پیوسته این مهمان به تعبیر استادمون عزیز رو از یاد نبریم. خب سخن پیرامون نکاح معاتاتی بود. سه روایت در کافی من لا یحضر و تهذیب بود، سندش رو خوندیم. جناب شیخ مفید هم روی العامت و الخاصه و داستان این زن رو هم چنین بیان میکنه که با قافله میرفته و قافله از قافله جدا شده، لابد برای نیازی آمده، دیده قافله رفتن تنها شده. روی العامت و الخاصه گفتیم که سند قابل اعتماد با توجیهی که گفتیم، تکرار نمی کنیم. و اما دلالت، یه روایت امیرالمؤمنین فرمود و تزویجون و رب الکعبه. اون دو روایتی که من لا یحضر و تهذیب نقد کردند استناد کردند فمن از تر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. ما به دور از جار و جنجال های فقهی بران شدیم که این روایت فقط در مقام آن است که رجم از این زن برداره. امام علیه السلام در مقام بیان فقط این است، لذا فخلا سبیله. اما اینکه اینا زن و شوهرند، احکام زوجیت بر اونها بار میشه، اصلا روایت بر این دال نیست، نه نکاح دائم را میگوید نه نکاح متعه را میگوید. مرحوم فیض کاشانی در جلد 21 وافی عرض میکنم که اصل نکاح رو استنباط کرده، جلد 21 صفحه 342: انما کان تزویجا لحصول رضا من الطرفین و وقوع لفظ دال علی النکاح و الانکاح فی و ذکر المهر و تعیینه و المرت المستفادت من الاطلاق القائمت مقام ذکر العجل. میگوید این نکاح متعه بوده. نکاح متعه رضای طرفین رو میخواد، اینجا بوده، ولو رضای زورکی بوده، سیراب شده، ولی رضای معاملی تحقق پیدا کرد. و از طرفی هم لفظ دال بر نکاح بوده. لفظ دال بر نکاح چیست؟ آب میدم به شرط اینکه تمکین کنی، بیشتر از این نبوده. سه، چه نکاح دائم چه نکاح متعه، مهریه در نکاح دائم، متعه یه پولی باید تعیین بشه. در نکاح متعه عجل لازمه، باید بگه تا کی. اگر ذکر نکردند منصرف به یک باره، منصرف به یک بار هست. پس بنابراین این یک نکاحیست، نکاح متعه تحقق یافته. در عرض می کنم که جلد 15 این رو به تفصیل بیان کرده، این نکاح متعه را به تفصیل بیان کرده، جلد 15 صفحه 528. و مفاده انه لیس ذلک بزنا ولا فجور مضطر الی، بل هو نکاح حلال و تزویج صحیح و ذلک لحصول شرایط نکاح فی من خلوها عن الزواج و عن ولایت احد علیها، دختر باکره نبوده که ولی بخواد، و رضاء طرفین و وقوع لفظ دال علی النکاح و الانکاح فی و ذکر المهر و تعیینه، فهو تزویج و متعتن و نکاح قطاع لا یحتاج الی طلاق. خب عرض می کنم که اینجا چند تا مطلب هست. مطلب اول این است که تکرار می کنیم و تأکید می کنیم فهو و تزویجون و رب الکعبه، یعنی حکم تزویج را دارد در حلال بودن این کار زن، داشته میمرده، تمکین کرده از مرد فاسق فاجر تا نمیره. اگر تزویج حقیقی بود این مراحل را باید طی کنیم و یه نکاح واقعی، اصلا نکاح واقعی نیست، بیان کنایی است. تکرار کردیم که امام علیه السلام میخواد بگه حد رجم رو این زن نداره. پس رضایت طرفین هست اما تزویج نیست، ولو امام فرموده بیان کنایی است. ثانیاً وقوع لفظ دال علی نکاح ول انکاح، اون چه ما میخواهیم لفظ صحیح شرعی است، نه اینکه گفتند آبت میدم به شرطی که این شد لفظ مجوز نکاح. ثالثاً از کجا جناب فیض نکاح متعه را در آوردند؟ من خلوها عن الزوج، از کجا روشن شد که این شوهر نداشته؟ چه واسه شوهر داشته؟ از روایتی چی استفاده نمیشه؟ چی؟ عمر داده، عمر میفهمم، حضرت امیر این رجم رو برداشت. در مقام بیان این هست که این خانم نباید رجم بشه، نباید رجم بشه، رجمی را که عمر دستور داده بود. از کجا معلوم میشه شوهر داشته یا نداشته؟ چی؟ حکم الله اکبر، این همه دارم دیروز امروز تاکید میکنم، حکم تزویج رو داره در حلیت. فکما این که اگر با این مرد ازدواج کرده بود مجاز بود به این که تمکین کنه، این اضطرار هم حکم تزویج را دارد در حلیت. و تزویجون دقیقاً تشبیهه، دقیقاً یعنی اگر شوهر کرده بود با این مرد چه حکمی داشت؟ میگفتی حلاله؟ الله اکبر. اگر تزویج، اگر آقای من امام علیه السلام میخواد بگه حلاله، این احسنتم، پس شما هم معید ما هستی، میخواد حلیت رو بگه امام. حتما الزامن شوهرم داشته؟ نه، اطلاق داشته. تمام. چی؟ یعنی چه نداشته؟ ممکن است بی شوهرش همراه این کاروان آمده بوده، دور شده، جدا شده. امام میخواد بگه همون حکمی را که تزویج دارد، همون حکم. اضافه من خلوها عن الزوج و عن ولایت احد علیها، و اگر باکره بوده، نشان دهنده این است که این باکره نبوده. از کجا میگی جناب فیض کاشانی؟ اون چه ما داریم همینه که یه خانومی تو بیابون تشنه بوده و اون مرتک فاسد هم آمده گفته آب میدم به شرطی که. اما از کجا در میاری اینا؟ لعب و خلوه ها از ولایت احدین، اینا از کجا در میاری؟ و بعدش عرض میکنم خدمت شما و ذکر المهر و تعیینه، آب دادن مهریش، این آب دادن. فهو تزویج و متعتن و نکاحون قطاعن لا یحتاج و الطلاق. انصافا مبنای این استنباط همین کلمه و تزویجون هست. ما به قرینه اون فمن اضطر غیر باغ ولا عاد که در روایت من لا یحضر و روایت تهذیب هست، میخواییم بگیم همانند تزویج است در حلیه. صرح بذالک صاحب الجواهر، چون تا یک بزرگی را کنار خودمون نیاریم مطلب جا نمیفته. این قصه فهم. استصحاب رو گرفته،
استصحابش از روایت این بوده که این شخص باکره نبوده، این به عنوان مهریه بوده و اینم به عنوان زمان بوده، اطلاقی که بوده، و این با مبنای خودش، و ما با مبنای خودمون بر این ایراد میریم و با مبنای خودش اینها درسته.
این که مبنا نداره که،
مبناش اینه که این
اختلاف مبانی اینجا نیست، اینجا اختلاف مبانی نیست عزیز من. اینجا قصه این است که عمر اینو به عنوان مجرم دستور رجمش داده، امیر المؤمنین میخواسته این رجم رو برداره، چه در مجلس بوده چه بعد فاخ برام میرول تنها همین فلزا هیچ دنبالم دیگه نداره که این زنه آمد و با این مشغول زندگی شد و همسال ذالک نه دوامن نه متعتن فعلا هازا اگر تنها و تزویجون بود این احتمالات و شبهات شما هست ولی یک واقعه هست این یک واقعه را مولا در جای دیگر میگه فمن اضطر پس میخواد تشبیه کنه که این اضطرار اون نکاح رو کد تزویج میکنه خب در اختلاف عبارتی نه در اختلاف محتوایی اینجا اختلاف محتوایی است و تزویجون یه بار داره فمن اضطر غیر باغ ولا عاد یه بار داره خب اینجا ما مجموعه این نظرات رو میبینیم خب در مجموعه نظرات به اینجا میرسیم نمیدانیم حالا اون وقت سلم نازالک این دو نقل ابهام درست میکنه روایت رو از حیز استدلال میاندازه فعلا هازا ما با این روایت نمیتوانیم نکاح متعه را بر مسند بنشانیم و بزرگان با این روایت هم به نکاح متعه فتوان به نکاح معاتاتی فتوان ندادند سوال بعدی رو بفرم اضطراره آقا حلال هر کسی که هر حرامی تو روایت هر حرامی با اضطرار حلال میشه هر حلالی هر حرامی یکیش هم اینه فقط در حال اضطرار نمیشه قتل کرد تقیه در همه جا هست الا در قتل نکش ولو بکشندت چی؟ اون قصه ترس هست سپر قرار دانه اون دلیل خاص داریم اون دلیل خاص در اونجا داریم و الا اونجا هم نمیشد کشته بشه جایز نبود بکشندشون در ترس سپر قرار دادن بفرما جان نه نیست دمه در یک تراز فلزاست که بزرگان هیچ کی فتوا نداده بعضی ها دیدن به امام نسبت میدن که امام این نسبت بسیار ناروایی است امام فقط این که بگن نکاح معاتاتی کسفاح است فرمود میتونیم جوری تصویر کنیم که بگیم نکاح معاتاتی با سفاح دو هویت دارند اما جواز را مطلقا امام به صراحت فتوا نداده هازا حتی قبل از اسلام هم قصه عقد مطرح حتی قبل از اسلام ازدواج جناب خدیجه با جناب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عقد بوده کافی جلد 20، بله وسائل جلد 20 کتاب النکاح است، صفحه 263. همین روایت رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 16 صفحه 13 نقل کرده. خب بعض اصحابنا از همون اول این روایت مرسله شد. عن علی ابن الحسن، علی ابن حسن ابن فضال هست که بنو فضال را داریم. خذوا ما رووا ذروا ما رعوا، آدم های موثقی بودن اما متاسفانه فتحیه شدند و اعتقاد سخیفی پیدا کردند. قائل به امامت عبدالله افتح شدند که مایه هم نداشته عبدالله افتح، مایه علمی. ان علی ابن حسان، این علی ابن حسان هاشمی است که گفتیم که ضعیف است. ان عبدالرحمن ابن کثیر، از عموش نقل کرده. علی ابن حسان ابن کثیر یعنی حسان پدرش کثیر. ان عبدالرحمن ابن کثیر گفتیم کان یزع الحدیث. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لما اراد رسول الله ان یتزوج خدیجه بنت خویلد اقبل ابو طالب فی اهل بیته و معه نفر من قریش. جناب ابو طالب عموی پیغمبر به خواستگاری آمد. حتی دخل على ورقة ابن نوفل عم خدیجه، حتی دخل على ورقة ابن نوفل عم خدیجه، پدر جناب خدیجه در جنگ های فجار که قتل عام های سراسری بوده، در اون کشت و کشتار های کور کشته شده بوده، وارد بر ورقه شدن. فبتدع ابو طالب بالکلام فقال الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع ابراهيم، ما را از ریشه جناب ابراهیم قرار داد، و ذریت اسماعیل، و انزلنا حرما امنا و جعلنا الحکام على الناس و بارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیه ثم ان ابن اخی هازا، این برادر زادم، ممن لا یوزن به رجل من قریش. این عرض می کنم که قبل از بعثتها، لا یوزن به رجل من قریش الا رجح به، از همه بالاتره، و لا یغاس بهی رجل الا عظم عن و لا ادل له فی الخلق، همانند نداره. و این کان مغلن فی المال فان المال رفد جار، مال عطا و سلیست و زلون زائل، و لهو فی خدیجه رغبتون و لها فی ها رغبتون، هم خدیجه او را میخواد هم او خدیجه را میخواد. و قد جئناک لنختبها الیک برضاها و امرها، و المهر علی فی مالی الذی سألتموه عاجلتن و عاجله، مهر هم با من. و لهو و رب البیت هذا البیت حظ عظیم و دین شاء و رأی کن. ثم سکت ابو طالب و تکلم عمها، جناب ورقه صحبت کرد ولی و تلج لجه، لکنت زبان پیدا کرد و تلج لجه و قصرن جواب ابی طالب، نتونست فصیح جواب ابو طالب بده. و اترکه القطع، هی نفس نفس میزد. و البحر، بحر تتابع النفس و انقطاعه من الاعیا، گرفته بود ابهت مجلس او را. و کان رجلا من القسیسین، ورقه از سران مسیحیت بود، رئیسی از رؤسای نصارا به این قسم، مثل کشیش فارس. فقالت خدیجه، خود خدیجه مبتدعتن، یا اما انک و ان کنت اولا به نفسی من نیف شهود فلست اولا بی من نفسی. جناب خدیجه دید او به لکنت زبان افتاد، فرمود که اختیار خودم را خودم دارم. قد زوجت که یا محمد نفسی، قد زوجت که یا محمد نفسی و المهر علی فی مالی، لازم نیست که مهر عرض می کنم از مالت. فلینحر ناقتن فامر ام فامر امک، محمد به عمویت بگو یک شتر نهر کنه. فلیولم بها ود خل علا اهلک. خب ملاحظه می فرمایید حتی قبل از اسلام هم قصه عقد مطرح بوده. می توانیم بگوییم که این اصلا رسم متدینان، چه اونها که به اسلام اعتقاد دارن، به یهودیت اعتقاد دارن، به مسیحیت اعتقاد دارن هست، و نکاح معاتاتی از ادیان بیگانه هست. این بحث اول، گفتیم که سخن از معاتات فی سایر العقود هست. بحث دومی را که مطرح می کنیم، عرض کردیم شیخ اجاره معاتاتی را مطرح کرده، هبه معاتاتی را مطرح کرده، رهن معاتاتی رو مطرح کرده، وقف معاتاتی رو مطرح کرده. ما از نکاح معاتاتی با تصریح به این سخن که نکاح معاتاتی حتی در بین ادیان هم سابقه نداره. بله، مرحوم فیض در تحلیل روایی یه فرمایشی فرموده که مورد نقد هم هست. به فضل خدا ما فردا اجاره معاتاتی رو محضرتون مطرح میکنیم. فردا روز شهادت امام مجتبی طبق نقلی هست، ولی اجازه بدید در این درس های آنلاین ما عرض میکنم که چون هیچ حساب نداره آینده چی میشه، بخوانیم فردا درس را و مناسبت های این چنینی تا فرصت را از دست ندیم. عرض ادب هم ساحت مقدس امام مجتبی خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.